هشت شب در تهران، این صدای رادیو فرداست. کاخ سفید حملات موشکی حوثی‌ها به ریاض را محکوم کرد. حسن روحانی مقام‌های ریاض را به خطای راهبردی متهم کرد. و بیش از 30 سازمان غیردولتی خواستار تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. شبتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. کاخ سفید آمریکا با انتشار بیانیه‌ای حملات موشکی حوثی‌های یمن به عربستان سعودی را محکوم کرد. در قسمتی از این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است، حملات حوثی‌ها به عربستان با استفاده از موشک‌هایی که سپاه پاسداران فراهم کرده، تهدیدی برای امنیت منطقه است و تلاش‌های سازمان ملل برای پایان دادن به منازعه یمن را بی‌اثر می‌کند. ایران هنوز واکنشی به این بیانیه ابراز نکرده است، اما پیشتر اتهام‌های مشابه را رد کرده و فرمانده سپاه پاسداران گفته بود ارسال موشک از ایران به یمن امکان پذیر نیست. ولایت عربستان سعودی نیز یک روز پیشتر شلیک موشک از خاک یمن به سوی ریاض را به منزله تهاجم نظامی ایران قلمداد کرده بود. در ادامه تنش لفظی بین مقام‌های ایران و عربستان، حسن روحانی روز چهارشنبه مقام‌های ریاض را به خطای راهبردی متهم کرد. در روزهای اخیر مقام‌های سعودی با ایرانی خواندن موشک منفجر شده بر فراز ریاض گفتند این اقدام را به منزله تهاجم نظامی ایران قلمداد می‌کنند. با این حال حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت وزیران مقام‌های سعودی را متهم کرد که به جای برطرف کردن مشکلات داخلی خود قصد دارند دیگران را با مشکل مواجه کنند و به گفته او با ارتکاب یک خطای راهبردی و محاسباتی فکر می‌کنند ایران دشمن آنها و آمریکا و اسرائیل دوست آنهاست. آمریکا و عربستان سعودی در روزهای اخیر ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن و اقدام مستقیم نظامی علیه ریاض متهم کردند. ایران این اتهام را رد می‌کند. همزمان با جلسات کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، 34 سازمان غیر دولتی خواستار صدور قطعنامه این کمیته درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. این سازمان‌های غیر دولتی با اشاره به قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی که به تداوم نقض حقوق بشر در ایران انجام می‌ده، از جامعه بین‌الملل خواستند تا ایران را برای پایان دادن به موارد نقض حقوق بشر زیر فشار بگذارد. و اما یکی از سه معاون رئیس جمهور عراق که برای مذاکره با مقامات ارشد آمریکا به واشنگتن سفر کرده، خواستار مقابله با نفوذ ایران در آن کشور و خلع سلاح شبه نظامیان هشت الشعبی شده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
اسامة النجیفی، یکی از سه معاون رئیس جمهور عراق، خواستار افزایش کمک‌های آمریکا به دولت مرکزی و سنی‌ها برای مقابله با افزایش نفوذ ایران در آن کشور شده است. آقای النجیفی که برای گفتگو با مقامات دولت ترامپ و رهبران کنگره به واشنگتن سفر کرده، روز سه‌شنبه در سخنرانیش در انستیتوی صلح آمریکا گفت شبه نظامیان شیعه عراقی ارتش موازی تشکیل داده‌اند. او با اشاره به افزایش قدرت و نفوذ شبه نظامیان شیعه تأکید کرد که قدرتگیری این نیرو می‌تواند مشکلات بیشتری را به وجود آورد. قدرتیابی هشت الشعبی در عراق با بازپسگیری موصل از گروه خلافت اسلامی و پس از آن همکاری این گروه شبه نظامی با ارتش عراق برای ورود به کرکوک و مقابله با پیشمرگه‌های طرفدار مسعود بارزانی به اوج خود رسید. گفته می شود هشت الشعبی یا نیروهای بسیج مردمی که سه سال پیش از طرف دولت عراق به عنوان یک نیروی شبه نظامی حامی ارتش به رسمیت شناخته شد، حدود 130 هزار نفر نیرو دارد. این گروه ائتلافی است از 40 گروه و سازمان شبه نظامی عمدتاً شیعه که دامنه عملیات نظامی آن به تمامی خاک عراق می رسد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق در صدد است با ادغام هشت الشعبی و یا بخش‌هایی از آن در ارتش عراق از قدرتیابی سیاسی این ائتلاف شیعی بکاهد. علی سردزاده، تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه در آلمان:
ما باید تقسیم بکنیم بین اون هشت الشعبی که واقعا عراقی هستند و اون نیروهای ایرانی که اونجا هستند، و باز هم باید تقسیم بکنیم بین هشت الشعبی هایی که طرفدار ایران هستند و هشت شعبی هایی که طرفدار ایران نیستن. چون هشت شعبی یک سازمان منسجم واحد نیست، بخشی از اینا حتی طرفدار آیت الله سیستانی هستن، طرفدار مقتدی سرد هستن. علی‌بازی سعی میکنه بخشی از اون هشت شعبی که با سیاست خودش میخوره زیر چتر نیروهای امنیتی عراق بیاره و سعی میکنه که وابستگی نیروهای دیگر رو از ایران کمتر بکنه.
رهبر هشت شعبی ابو مهدی مهندس نام دارد و یکی از نزدیکترین فرماندهان شبه نظامیان عراق به قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس است. او در گفتگویی با یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی ایران رابطه خود با قاسم سلیمانی را اینگونه توصیف می‌کند.
تو بین ایرانی‌ها کی بیشتر دوست دارید؟
و آقا فقط ایرانی نیست، یعنی مال همه.
غیر از ولی فقیه.
قشقش.
چرا؟
چرا نمی‌دونم، خیلی چیزا هست.
رابطتون باهاش چجوریه؟
رابطه سرباز.
سرباز هاش قاسم؟
سرباز هاش قاسم. افتخار می‌کنم.
فرمانده هشت شعبی عراق افتخار میکنی که سرباز
باشی؟ بله بله، سرباز باشی، افتخارم، یه نعمت الهی.
این رابطه نزدیک با قاسم سلیمانی و سفرهای علنی و پنهان فرمانده سپاه قدس به عراق و اقلیم کردستان از جمله دلایل عقب نشینی پیشمرگه ها از کرکوک، کنارگیری مسعود بارزانی از رهبری اقلیم و ایجاد چند دستگی در بین احزاب کرد منطقه عنوان شده است. اما حیدر العبادی نخست وزیر عراق نقش قاسم سلیمانی در ماجرای عقب نشینی پیشمرگه ها از کرکوک را ناچیز می داند. آقای عبادی روز 9 آبان به خبرنگار روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت گفت میزان تأثیرگذاری قاسم سلیمانی بر آنچه که در کرکوک اتفاق افتاد صفر است. این در حالی است که خبرگزاری های رویترز و اسوسییتد پرس گزارش داده اند که قاسم سلیمانی دست کم 3 بار با رهبران اتحادیه میهنی کردستان در شهر سلیمانی دیدار کرده و به آنها شدیداً هشدار داده بود که یا باید از شهر کرکوک خارج شوند یا اینکه پشتیبانی تهران را از دست خواهند داد. پس از عقب نشینی پیشمرگه ها از کرکوک و ورود شبه نظامیان هشت شعبی و ارتش عراق به این استان عمدتاً کردنشین که از جانب برخی خیانت به مردم کرد خوانده شد، رویکرد کردها نسبت به ایران و ایرانی هم تغییر کرد. عباس ولی استاد دانشگاه در بریتانیا:
نقش ایران و سپاه پاسداران ایران و ائتلافی که بین یک جناحی از اتحادیه میهنی و حکومت عراق و همچنین سپاه قدس پیش اومد، برای اینا عامل و مسئول اصلی این مشکل و به اصطلاح این خیانتی هست که در اونجا صورت گرفت. بنابراین نباید انتظار داشت که ایران در اونجا الان محبوبیت خاصی داشته باشه. به نظر من آحاد مردم اونجا، حتی مردم خیلی عادی، این اقدام ایران و کاری که صورت گرفته، بخصوص بعد از سفر آقای سلیمانی به سلیمانی و ملاقاتش با افرادی که شرکت مستقیم در این عقب نشینی پیشمرگه و تحویل اینجاها به اون داشتن، کاملا مخرج بوده. اهمیتی که ایران پیدا کرده بود در کمکی که برای پیشگیری از نفوذ داعش به اون منطقه کرد، الان کاملا فرو ریخته.
اسامه النجیفی یکی از معاون رئیس جمهور عراق نیز خواهان خلع سلاح شبه نظامیان شیعه هشت شعبی است. او روز سه‌شنبه در واشنگتن گفت تشکیل حزبی ائتلافی متشکل از سنی‌ها، شیعیان، کردها و مسیحیان عراق می‌تواند در مقابله با شبه نظامیان بسیار مؤثر باشد. چند هفته پیش هم رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در سفر منطقه‌ای خود گفته بود وقت آن رسیده است که شبه نظامیان ایرانی مستقر در عراق و مشاوران ایرانی آنها که در مبارزه با گروه حکومت اسلامی به دولت عراق کمک کردند به کشورشان بازگردند. اما حیدر العبادی در پاسخ گفت هیچ کس حق ندارد در امور عراق دخالت کند. ایران بارها گزارش‌ها و اظهارات مقامات ارشد آمریکا و کشورهای منطقه در مورد دخالتش در امور عراق را رد کرده و میگوید حضور نیروهایش در آن کشور برای آموزش ارتش عراق است. مقامات جمهوری اسلامی سفرهای پنهان و علنی قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، نیروی برونمرزی سپاه پاسداران به بغداد، موصل، اربیل، سلیمانیه و دیگر شهرهای عراق را تاکنون تکذیب نکردند.
گزارش همکارم جمشید زند را شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از همان زمان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد از چین خواستار آن شده بود تا چینی‌ها از برخی سیاست‌های اقتصادی خود دست بردارند. حال در سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین انتظار می‌رود این اختلاف‌های بازرگانی و اقتصادی موضوعی برای گفتگوی رؤسای جمهوری دو کشور باشد. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، از او درباره اهمیت اقتصادی سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین پرسیده است. کامران دادخواه:
همونطور که میدونید البته یک جنبه سیاسی داره، برای اینکه میخوان کره شمالی رو یک طوری مسئلهشو بدون جنگ و جدال حل بکنن و این چینه که میتونه در این زمینه کمک موثری بکنه، ولی از نظر اقتصادی واقعیت نیست که آقای ترامپ وعده داده بودن که این مسئله تسریع تراز بازرگانی رو با چین حل کنن، برای اینکه ایشون گفتن که این باعث میشه که کسانی که در آمریکا کار میخوان نمیتونن کار پیدا کنن و این کارها به چین و دیگر کشورها منتقل میشه. به عنوان مثال در این 9 ماهه اول امسال کسری بازرگانی خارجی آمریکا به چین 276.5 میلیارد دلاره. چون کاری که میخواد انجام بده این نیست که شرکت‌های چینی باشون مذاکره کنه و مثل اینکه حدود 20 نماینده از شرکت‌های آمریکایی هم همراه ایشون هستند که اینها میخوان صحبت بکنن که چینی‌ها بیان و در آمریکا سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاری عمدتاً در زمینه انرژی خواهد بود و گاز مایع و همینطور به خصوص در مناطقی که دچار طوفان شده بودند، و این مسئله برای آقای ترامپ مهمه، یعنی این پولی که از آمریکا به چین میره بالمعال برگرده به صورت سرمایه گذاری های بلند مدت و ایجاد کارکن در آمریکا.
خب آقای دادخواه، سرمایه گذار چرا تا امروز به این تصمیم خودش نرسیده که این سرمایه گذاری رو در آمریکا انجام بده؟ به هر حال سرمایه گذاران تحلیل هزینه فایده میکنند و به نظر میرسه که سرمایه گذاران چینی اگر تا امروز در آمریکا سرمایه گذاری نکردند به بحث هزینه فایده و صرفه اقتصادی برمیگرده. چطور یک سفر از سوی یک مقام سیاسی این سرمایه گذاران رو مجاب خواهد کرد برای انجام چنین کاری؟
ملاحظه بفرمایید که چینی ها در آمریکا سرمایه گذاری کردند و این کار انجام می شده، ولی مسئله ای که برای سرمایه گذاران در درجه اهمیت قرار داره این است که مطمئن باشن که این پولی که اونجا میذارن مشکلی براش ایجاد نشه، ریسکش کم باشه. و اون چیزی که ایشون در این زمینه میتونه بکنه این است که بگه که ما با هم همکاری میکنیم، شرکت های آمریکایی آمادن که همکاری بکنن، یک زمینه جدید ایجاد بشه. این درسته که سرمایه گذار جایی که سود زیاد باشه میره، ولی این امکان رو میده که آشنایی بیشتری فراهم بشه، امکانات همکاری بیشتری فراهم بشه و کار انجام بشه. چین مقدار زیادی از اضافه بازرگانی خارجیش رو میذاره در این شرکت های سرمایه گذاری است و این شرکت های سرمایه گذاری بعضی وقتا بیشتر علاقه دارن که در سرمایه گذاری پولی و مالی بکنن به جای سرمایه گذاری تولیدی که کارخونه و غیره ایجاد کنن. اینجا صحبت این نیست که اینها بیان در این زمینه هایی که ایجاد کار میکنه و به خصوص در قسمت هایی که دچار اشکال شدن به خاطر این طوفان ها اونجاها سرمایه گذاری کنه.
آقای دادخواه، شما در پاسخ به پرسش اول هم اشاره کردید به بحث کسری موازنه بازرگانی آمریکا در برابر چین که از زمان رقابت های انتخاباتی آقای دونالد ترامپ هم به اون بسیار اشاره کرد و مورد انتقاد و گلایه رئیس جمهوری آمریکا است. یکی از دلایل این کسری موازنه بازرگانی پایین نگاه داشته شدن ارزش یوان چین هست، چیزی که تحت عنوان جنگ ارزی در ماه‌ها و سال‌های گذشته هم راجع به اون بسیار شنیدیم. چطور میشه چینی‌ها رو ملزم کرد به اینکه پایان بدن به این سیاست‌گذاری و فکر می‌کنید که آیا در این سفر مقام‌های چینی مجاب بشن برای اینکه پایان بدن به ارزش‌گذاری مصنوعی یوان چین؟
نه، به احتمال زیاد اینطور نخواهد شد و به طور کلی این در رسم دنیای اقتصادی هم اینطور نیست که بشه کاری رو در این زمینه انجام داد. میشه یک فشاری گذاشت، اونها هم یک سری ممکنه شدن تختهی بندازن و بازی انجام بدن، ولی کاری از پیش نمیره. اون چه که مهمه اینیست که خود چینی ها متوجه بشن که برای اینکه زندگی بهتری برای مردمشون فراهم بشه از این بازی دست بردارن.
با پایان گفتگوی همکارم آرش حسنیا با کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.